استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا میگوید قوای آمریکا به خاطر دموکراسی در افغانستان قربانی دادند. این سخنان آقای آستن در وبسایت وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نشر شده است. او این سخنان را در اجلاس برای بزرگداشت از قربانیان آمریکایی جنگ 20 سال آمریکا در افغانستان ابراز کرد. قوای آمریکا و متحدین در ماه آگوست سال گذشته افغانستان را ترک گفتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید که در جنگ افغانستان که طولانی ترین جنگ خارجی آمریکا پنداشته می شود، 2461 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئولان محلی طالبان در نیمروز میگویند که 500 هزار لیتر تل بیکیفیت را دوباره به ایران برگشتاندند. ریاست نرم و استاندارد طالبان در این ولایت پس از بررسی لابراتواری 12 تانکر تل را که از راه ابریشم وارد نیمروز شده بود دوباره به ایران برگشتاندند. مفتی حبیب الله الهام سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ نیمروز با رادیو آزادی گفت این مقدار تل بیکیفیت تشخیص و دوباره به ایران برگشتانده شد. آقای الهام از تاجر خواست که از وارد نمودن تل و مواد بیکیفیت خودداری نموده تا سبب مشکلات برای مردم نشوند و در صورت وارد کردن تل بیکیفیت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در قندوز یک قماندان نیروهای سابق خیزش مردمی کشته شده است. منابع مردمی بر رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 1:30 شب گذشته حبیب الله ناصری از قماندانهای پیشین نیروهای خیزش مردمی در منطقه ناصری های رستاق‌آباد شهر قندوز از سوی تفنگداران نامعلوم به قتل رسیده است. بر بنیاد گفته های منابع شب هنگام تفنگداران وارد خانه حبیب الله ناصری در ساحه حوزه 4 شهر شده او را تیرباران کردند. منابع می افزایند که حبیب الله یک سال پیش از جنگ دست برداشته به طالبان تسلیم شده بود. مسئولان محلی قندوز در این رابطه هنوز چیزی نگفتند. مسئولیت این رویداد را هم تا حال کدام گروه به دوش نگرفته است. و کرکت بورد افغانستان اعلان کرد که مسابقات امسال لیگ شپگیزه در ماه جولای برگزار می شود. کرکت بورد امروز در یک اعلامیه گفت که در این رابطه بین رهبران این بورد و امتیازداران لیگ شپگیزه ملاقات صورت گرفته. شپگیزه لیگ مسابقات داخلی کرکت افغانستان است که امسال دور هشتم آن می باشد. در این لیگ در سابق برخی بازیکنان خارجی هم اشتراک می کردند. پایان اخبار. یک و 3 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا در ملاقات اخیر خود با سیاسیون مخالف طالبان در ترکیه درباره تدویر لوی جرگه در کابل بحث و گفتگو کرده.
تر وسه پورې مهار شوی نه دی چون د جوزا میاشت دی
تا کنون آتش مهار نشده چون
از عارضه تخنیکی دوستان عزیز معذرت میخواهیم. گزارش بعدی ما ایست که برخی اهالی نورستان از ادامه آتش سوزی جنگلات نگرانند.
تر وسه پورې مهار شوی نه دی چون د جوزا میاشت دی
تا کنون آتش مهار نشده چون که ماه جوزا و شمال زیاد است. شدت آتش زیاد است و تا هنوز هیچ وسیله‌ای به خاطر مهار آتش به منطقه منتقل نشده.
گزارش ها از پیشروی نیروهای روسیه در شرق اوکراین خبر میدند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
منابع نزدیک به شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در ملاقات روز یکشنبه در استانبول نظر تدویر یک لوی جرگه از سوی طالبان مورد بحث قرار گرفت. سردار محمد اوغلی عضو سابق ولسی جرگه که روابط نزدیکی با این شورا دارد شب گذشته به رادیو آزادی گفت که درباره لوی جرگه که طالبان به تدویر آن اشاره کرده اند میان اعضای شورای عالی مقاومت ملی اختلاف نظر وجود داشت.
آقای تانویست با نمایندگان مسئله لویه جرگه تحت رهبری طالبان را در کابل مطرح کرده و توقع برده که اعضای این نهاد، یعنی شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در آن اشتراک بکنند. در این ملاقات تعدادی از آنها اشتراک در لویه جرگه طالبان را به صورت کلی رد کردند، اما تعدادی از آنها که ممکن است شمارشان اندک بوده باشه، علاقه نشان دادند که در لویه جرگه طالبانی اشتراک بورزند و در پهلوی از او در ساختار حاکمیتی به نام حکومت فراگیر قومی هم اشتراک داشته باشند.
در این میان محمد ناطقی که وی نیز روابط نزدیک با شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دارد، گفت که اعضای شورا تاکید کردند که قبل از تدویر لوی جرگه باید روی تشکیل یک حکومت فراگیر توافق صورت گیرد. آقای ناطقی که از نزدیکان محمد محقق، یکی از رهبران این شورا پنداشته می شود، در صفحه فیسبوک خود نوشته که در ملاقات این هم خواسته شد که درباره حقوق مردم و دستاوردهای 20 سال گذشته نیز یک توافق صورت گیرد. شمار از سیاسیون افغان که اکثریت آنها در حکومت‌های دودهه گذشته در افغانستان مواقف برجسته داشتند، هفته گذشته در منزل عبدالرشید دوستم در انقره گرد هم آمده، یک تشکیل سیاسی به نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اعلان کردند. آنها حکومت طالبان را ظالمانه و غاصبانه خوانده، خواستار گفتگو شدند. شنوندگان عزیز، دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب فرهادی، به برنامه خوش آمدین.
سلام و احترام به شما و شنوندگان عزیز.
دکتر صاحب، این تلاش های تام ویستا از نگاه سیاسی چطور ارزیابی میکنین؟ از یک سو واشنگتن با طالبان رابط نداره، طالبان بر رسمیت نمیشناسه، و سوی دیگر درباره لوی جرگه پیشنهادی طالبان با مخالفین گفتگو میکنه.
خب اینطور است که با تمام نظریات خوشبینانه که در 9.5 ماه گذشته همگی داشته که اگر وضع بهتر شود، متاسفانه در 9.5 ماه گذشته وضع بحرانی تر شده در افغانستان، به شکل از این که حقوق مدنی مردم کم کم داره سلب میشه. اولین ضربت کلانه که تصامیم طالبان به اجتماع زدن در ماه حمل، بستن مکاتب دختران بود. دومین ضربت ای است که به عوض از این که به تقلیل مشکلات مردم و تقلیل فقر که و تنگ دستی که عاید حال مردم است به این چیزا بپردازن، طالبان به لباس زنا و به این چیزا علاقه گرفتن و یک نگرانی پیدا شده که در حقیقت حقوق مدنی مردم در حال سلب شدن. و طالبان که میگن ما لویه جرگه میسازیم، خطری است که یک چند نفر خود انتخاب کنند و بگوین که اینی لویه جرگه ما سینه کلگیام خوشد. از او خاطر تام ویست در حقیقت امریکا از کشورهای منطقه زیر فشار است که راه های حل بهتر بر افغانستان پیدا کنند. چرا زیر فشار است؟ به خاطر که اگر این حالت اختناق در افغانستان دوام کنه، کشورهای منطقه بیم دارند که مهاجرین از افغانستان در مدت ماه‌ها و سال‌های آینده از افغانستان سرازیر شوند به کشورهای از اونا، اروپایا و همگی این وهم دارند. پس همگی میخواد که وضع به طرف مثبت سوق بیافه و کاندیداها و کسانی باشند که در لویه جرگه که طالبان میخواهند برگزار کنند در اونجا شرکت کرده بتانند و حرفای خود گفته بتانند، و لویه جرگه طالبان یک لویه جرگه نباشه که در حقیقت مثل یک مور و تاپه باشه برای خودشان توسط کسایی که خودشان انتخاب کردند.
دکتر صاحب، از نظر شما آقای تام ویست با رهبران طالبان آیا در این مورد صحبت داشته قبل از این که با مخالفین در استانبول گپ بزنه؟
هنوز نی، اما امی سیگنالی که در قطع امریکا میته و سیگنالی که اروپایی ها دادن به طالبان این است که در طی 9.5 ماه طالبان نتانستن که رژیم خود از یک ماهیت انحصاریه که دارد، یعنی در زعامتش تنها طالبان هستند، با یک ماهیت همشمول تبدیل کنند که در اونجا غیر طالبان در رهبریت دیده شوند و یک سیگنال نگرانی است از طرف مردم افغانستان. و آله بسیار دلچسب است که حتی چین که در اول نگاه گرم داشت راجع به طالبان، آله در آخرین بیانیه های وزارت خارجه چین هم دیده میشه که چین هم حکومت همشمول میخواه از طالبان، و پاکستان هم حکومت جدیدش بلاول بوتو در نیویورک گفت که ما این حکومت نمیشناسیم تا وقتی که همشمول میشه. چی خواستا دیگر همسایه افغانستان که تاجیکستان و ازبکستان و ایران و ترکمنستان باشه.
دکتر صاحب، آقای تام ویست فعلا در دوشنبه هستن، در سلسله دیدارهایش در منطقه و اونجا هم با مقامات گفتگوهای خواهند داشت و ما تلاش میکنیم که اظهارات یا معلومات دیباره بدست بیاریم. برمیگردیم به لوی جرگه‌ای که پیشنهاد شده از سوی طالبان و اشاره شده به او. گزارش ما را شنیدین، در گزارش رهبران جبهه مقاومت اونجا اختلاف نظر دارن. بعضیشان میگه که قبل از اینکه این لوی جرگه دایش ها باید درباره یک حکومت همشمول به اتفاق برسن. بعضیشان تمایل نشان دادن که اشتراک میکنن در چنین جرگه. در صورت بودن چنین اختلافات، آیا امکان یک جرگه چقدر متصور؟
مشکل جرگه خودش ایست که جرگه تمام حقوق مدنی را دوباره احیا نمی کنه. یک مجلس یک هفته‌ای است، عموما از طرف قدرتی که او را دایر می کنه یک تعداد مسائل پیشنهاد می شه و جرگه مقصدش ایست که یک مور و تاپه بگیره. افغانستان بله، جرگه یک چیز خوب است، اما باید قانون اساسی ضرورت داره و ای که طالبا قبول کنند رسمند که قانون اساسی سابقه میپذیرند و همچنان در ارگانهای مهمی که در قانون اساسی دیده شده بود اشخاصی که طالب نیستن هم میتونند که بگمارند. یعنی طالبان باید ثابت کنند که به مردم افغانستان اعتماد میکنند. در تمام مقرری های سویه بالایی که از طرف طالبان شده در حقیقت اعضای طالبان هستند و اینطور معلوم میشه که آل یک انتقام میگیرن از مردم افغانستان به این که اعضای طالبان در پست‌های مهم گماشته شوه، گرچه که اونها تجربه کافی و یا تحصیلات کافی در کاری که در اونجا گماشته میشن نداشته باشند. و به حساب رفاقت و همسنگری و اندیوالی اینا در حقیقت دوستان خود در پست‌های مهم میگمانند. این کار می کنن اما جهان به رسمیت نمی‌شناسه.
تشکر. شنوندگان عزیز، دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره دورنمای تدویر لوی جرگه در کابل و احتمال اشتراک مخالفان سیاسی در آن ابراز نظر کرد. تام ویست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، در نشست اخیر خود با سران مخالفان سیاسی طالبان در استانبول درباره تدویر چنین جرگه بحث و گفتگو کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
گزارش ها از پیشروی نیروهای روسیه در شرق اوکراین خبر می دهند. نیروهای روسیه امروز شنبه به مرکز شهر شرقی سیویر دونیتسک نزدیکتر شدند. بسیاری از بخش های این شهر اوکراین به اثر درگیری کوچه به کوچه میان نیروهای روسیه و اوکراین ویران شده است. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که وضعیت در منطقه دونباس واقع در شرق اوکراین شدیداً دشوار است. همکارم جعفر احمدی را با خود در استودیو داریم و تحولات اخیر جنگ در اوکراین را بیشتر دنبال کرده است. احمدی صاحب، درباره جریانات اخیر در شرق اوکراین چی می‌دانیم؟
تشکر از شما. خوب منطقه دونباس از هفته ها به ایسو زیر بمباران بوده، جایی که بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی روسیه حد اکثر قدرت جنگی خود را به کار انداخته است. لیونید پاسیچنیک، یک رهبر جدایی طلب در منطقه شرقی لوهانسک، به خبرگزاری تاس گفته که یک سوم بخش سویرودونتسک زیر کنترل آنهاست، اما بر اساس گزارش پیشروی نیروهای روس کنتر از آن است که انتظار می رفت. در حالی که شدت پیشروی مسکو در شهر سویرودونتسک افزایش یافته، نیروهای روس بخشای شمال شرق اوکراین را هدف حملات قرار دادند. رئیس جمهور زلنسکی در 30 ماه می در سخنرانیش گفت که اردوی روسیه در تلاش است تا نیروها را در ساعات مشخص در دونباس مستقر کند، تا به گفته او بر مدافعان اوکراین فشار بیشتر وارد کنند. کیف گفته که نیروهای اوکراین سربازان روس را از روستای توشکیفکا به سوی جنوب راندند. این اقدام به گونه بالقوه در برابر تلاش مسکو برای محاصره این منطقه مانع ایجاد می کند.
احمدی صاحب تشکر از شما. او طرف گزارش ها می رسانه که نیروهای اوکراینی می گن که نیروهای روسیه را در برخی مناطق عقب زدند. این گزارش ها چقدر تفصیلش داریم؟
اردوی اوکراین گفته که نیروهایش سربازان روس را به موقعیت‌های دفاعی در روستاهای اندریفکا، لوزوف و بلوهورکا عقب راندند. این روستاها در کرانه جنوبی رودخانه انگول که مرز ولایت خرسون را تشکیل می‌دهند، موقعیت دارند، جایی که مسکو در تلاش گرفتن کنترل آن است. ریاست لویدریستیز اوکراین در خبرنامه گفته که دشمن تلفات را متقبل شده و از روستای میکولایفکا در منطقه خرسون بیرون شده. بر اساس خبرنامه این تحول سبب بیم و هراس در میان سربازان دیگر واحدهای نیروهای مسلح فدراسیون روسیه شده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، منابع مستقل این معلومات را تایید نکردند، اما اگر نیروهای روس از میکولایفکا بیرون شده باشند، یک دستاورد به نیروهای اوکراین خواهد بود.
تشکر شنوندگان عزیز. همکارم ژکفر احمدی از انکشافات اخیر جنگ اوکراین گزارش داد. رادیو آزادی. شماره از باشندگان نورستان میگویند که اگر آتش سوزی جنگلات این ولایت مهار نشود، احتمال دارد این آتش سوزی تا جنگلات کنر و لغمان هم گسترش یابد. آنها میگویند که آتش سوزی جنگلات نورستان از 5 روز به این طرف به شدت ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
آتش سوزی جنگلات جلغوزه و ناجو در ولسوالی های واما و نورگرام نورستان از 5 روز به این طرف مهار نشده است. شماری از باشندگان این منطقه نگرانند که شاید به اثر این آتش سوزی ها جنگلات جلغوزه این ولایت از بین برود. هرچند باشندگان منطقه به خاطر فرونشاندن آتش سوزی تلاش کردند، اما به گفته آنان موفق نشدند. تصاویری که به شبکه‌های اجتماعی نشر شده نیز نشان می‌دهد مردم منطقه با وسایل ابتدایی دست داشته تلاش برای فرونشاندن این آتش سوزی ها دارند، اما نمی‌توانند. امان الله عنایت، باشنده ولایت نورستان، به رادیو آزادی گفت:
تر وسه پوری مهر شوه ندی چون دجوزه میاشته.
تا کنون آتش مهار نشده، چون که ماه جوزا سو شمال زیاد است، شدت آتش زیاد است و تا هنوز هیچ وسیله‌ای به خاطر مهار آتش به منطقه منتقل نشده و فرونشاندن این آتش از توان مردم هم خارج است.
تر وسه پوری منطقه در ندی انتقال شوی و دولسون لتوان سقه هم وطله ده.
او میگوید احتمال دارد تا کنون 1000 جریب جنگل را آتش بلعیده باشد و اگر جلوان گرفته نشود، شاید جنگلات لغمان و کنر را هم ببلد. با این حال مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند وسایل آتش نشانی به منظور فرونشاندن این آتش سوزی ها به ننگرهار، لغمان و کنر رسیده و تلاش برای جلوگیری از گسترش این آتش سوزی ها جریان دارد. اما به گفته آنان معلوماتی از پیشرفت کار هنوز به دسترس ندارند. هرچند تا هنوز دلیل اصلی این آتش سوزی ها معلوم نیست، اما شماری از باشندگان نورستان میگن این آتش سوزی ها در نتیجه اختلافات بین الخودی طالبان محلی بر سر حاصلات جلغوزه رخ داده است. طالبان اما این ادعا را رد میکنند. نورستان ولایتی پوشیده با جنگلات در شرق افغانستان واقع است که جلغوزه و ناجو از منابع خوب عایداتی مردم آن به شمار می آیند، اما در فصل تابستان هر از گاهی حوادث مشابه رخ می دهد و به جنگلات این ولایت آسیب اقتصادی زیاد وارد می کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:19 بعد از ظهر نشان می‌دهد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، می‌تونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی رو هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. در دقایق بعدی با همکارم فرشته نگاه باشین.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشتن نگاه بمانید. از قاچاق انسان شنیدید. در ادامه از قاچاق مواشی از افغانستان به کشورهای دیگر جزئیات خواهیم داد.
بین 5 تا 6 هزار از مواشی امروز از ولایت هرات قاچاق صورت میگیره و کشورهای همسایه.
پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
اگر حکومت ما میخواهد که شناخته شوند، بالای دخترها، بالای زنها را حداقل منحیث یک انسان در حساب بیارن.
اما پیش از این همه جاوید نعیمی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
مجله نیوزویک به مناسبت 30 می روز یاد بود از سربازان امریکایی که در افغانستان کشته شدند یادآوری کرده است. مجله به نقل از امیلا گرین، دختر هارولد گرین که در افغانستان کشته شده بود، نوشته که این روز برایش خوشحالی نمی آورد. امریکایی ها هم از سال 30 می به عنوان میموریال دی یا روز یاد بود به آن دست سربازان کشورشان ادای احترام می کنند که در بیرون ایالات متحده کشته شدند. یک شرکت به نام بیرقای شجاعت نظامیان بازنشسته امریکایی پیشنهاد کرده که امریکایی ها می توانند این روز را به همدیگرشان مبارکباد گویند. امیلیا گرین به نیوزویک گفته سوی شرکت های مختلف ایمیل های را دریافت کرده، اما از پیام های آنها ناراحت شده است، زیرا به باورش این روز است که به یاد بود از قربانیان جنگ برگزار می شود، نه روز مبارکی. با گفته امیلیا روز یاد بود رخصتی است و با آغاز تابستان زمان خرسندی است، اما او افزوده که برای آنهایی که عزیزانشان را از دست دادند بدترین روز سال است. و روزنامه نیویورک تایمز به افغانستان با نشر چند تصویر تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه شمار سربازان امریکایی تجارت‌هایی را بر اساس تجربه‌هایی که در افغانستان و سایر کشورها آموختند برا انداختند. در ادامه آمده 3 تن از امریکایی‌ها در سال 2014 در افغانستان با شمار از دهقانان دیدار کردند و سپس برنامه‌ای را تحت نام رومی اسپایس به اجرا گذاشتند. به نوشته روزنامه یکی از این امریکایی ها گفته بود که با آوردن زعفران در اتاقی که حضور داشتند حیران شده بود، زیرا از بوی خوش آن شاید هر آشپز بی خود شود. در ادامه آمده است که این برنامه برای حدود 4000 زن در افغانستان زمینه کار را فراهم کرد، اما بنیانگذاران پروژه نمی خواستند تا در حمایت حکومت های امریکا و افغانستان قرار داشته باشند، زیرا هر دو دولت برایشان موفق ثابت نشده بودند. همچنان از ماتیو گریفن، یک سرباز دیگر امریکایی، نقل شده که پس از دوره ماموریتش در افغانستان و دیدار از یک کارخانه تولید چپلی در امریکا، ساخت و تولید چنین چپلی ها را آغاز کرد. نیویورک تایمز عکس های را هم از کسب و کار این سربازان نشر کرده و نوشته است که جنگ افغانستان در کنار موارد منفیش پهلوهای دیگر هم دارد که شاید آموزش تجارب از افغانستان برای نیروهای امریکایی یکی از آنها باشد.
حالا میشنوید که تادی قصابان هرات میگوید که روزانه تا 6000 رسم وشی از این ولایت به ایران و پاکستان قاچاق می شود. به گفته مسئولان اتحادیه، قاچاق مواشی از هرات در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده. این وضعیت همچنین باعث شده که قیمت گوشت در شهر هرات افزایش چشمگیر بیابد. بیشتر در این گزارش.
اسماعیل پس از نزدیک به یک ماه زندگی بدون خوردن گوشت مانند کباب و شوربا و منتو به بازار اصلی گوشت فروشی شهر هرات آمده است تا مقدار ناچیز گوشت گوسفند بخرد، آن هم برای مهمانانش. اسماعیل 45 ساله سرپرست یک خانواده 6 نفر است. او میگوید به دلیل افزایش قیمت گوشت و مشکلات اقتصادی دیگر نمیتواند مثل گذشته گوشت بخرد.
پارسال که میسونیم دور بر هفته یک دو شب و سه شب میتونستیم بسونیم. امسال والله نمیشه، میمون دارم همین 2300 بیاردانیم فقط لازوخ میمونای خود ما فامیل که برای چلیپای گفتیم چیزه نمیشه خریده نمیشه گیرونه نمیشه و میمونا خوردن.
اتحادیه قصابان هرات میگوید که بسیاری از مردم توانایی خرید گوشت گاو و گوسفند را از دست دادند. دلیل آن افزایش قاچاق مواشی از جمله گوسفند و گاو از سال گذشته به ایران و پاکستان بوده است. با گفته اتحادیه قصابان هرات، مواشی نخست با موترهای بزرگ لاری از ولایات همجوار مانند بادغیس و فرا به نقاط صفری مرزی ایران و پاکستان انتقال داده می شود و سپس از راه‌های غیرقانونی به این کشورها قاچاق می شود. عبدالقادر رحیمزاده رئیس اتحادیه قصابان هرات می گوید که از سال گذشته تا کنون قیمت هر کیلو گوشت گوسفند از 350 افغانی به 550 افغانی رسیده است. رحیمزاده بر رادیو آزادی می گوید که 60% مواشی به ایران و 40% به پاکستان قاچاق می شود.
نسبت به سالهای گذشته فکر کنم بین 50% افزایش بیشتر اگه آماری که از گنج حیوانات ما امروزه داریم بین 5 تا 6 هزار از مواشی امروزه از ولایت هرات قاچاق صورت میگیره و کشورهای همسایه.
این امر بر کار قصابان هم تأثیر منفی گذاشته است. عبدالقفور یک قصاب محلی در هرات میگوید که تعداد مشتریان روزانه او نسبت به سال گذشته از 50 نفر به کمتر از 15 نفر کاهش یافته است.
رو کاروبار ما خب بسیار تاثیر میذاره به خاطر اینکه خوش که قیمت باشه مردم نمیتونه بخره. وقتی که نتونه بخره کم میخرن. کم بخرن با من فروش کمتر میشه. تعمیلا فایده هم با ما کمتر. علت افزایش اول هم قاچاق میشه. مالداری و دامداری که هست از تمام ولایت ها ور افتاده.
طالبان در هرات قاچاق مواشی از این ولایت را تایید میکنند. محمود چار رسولی سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در ولایت هرات میپذیرد که در پیوند به قاچاق مواشی در این ولایت هیچ بازداشتی صورت نگرفته است. اما او به طور کلی آنچرا که به گفته او جلوگیری از قاچاق حیوانات اهلی به کشورهای همسایه است بیان کرد.
نظر به فیصله و مصوبه هایی که از مرکز به ما ارسال شده و مسئولین مرزها هدایت داده شده تا از قاچاق مواشی به صورت جدا خودداری کنن و جلوگیری نمایند و همچنان با کسانی که مواشی را قاچاق میکنه با آنها برخورد جدی صورت میگیره.
برای برخی مانند اسماعیل این وعده ها چندان دلگرم کننده نیست، زیرا در حال حاضر نمیتوانند مثل گذشته غذای معروف گوشتی مانند شوربای گوسفند، قابلی پلو با مایچه و کباب تکه و شامی بر سفره‌های خود بیاورند. اما شاید امسال اسماعیل که ما یک بار میتواند گوش بخرد آنقدرها هم بد نباشند. سازمان ملل تخمین میزند که از تابستان گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
آل هم از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
شما باور کنید که در ارگان‌های دولتی ایتو فساد رشوتگیری است که از ایران بانی که چه حالت است. یک تذکره الکترونیکی همه بند است تا 2000 نتی تو کاری تره باید یک دانه همی به اصطلاح خودشان که مجاهد میگن دیگه میگن تو تایی مرایل میکنه و تو بگیری. همه همیش گردای روزه همه دیسفروش ها که بود همه غریب کارایی که بود همه امونایی که بود همو بیچاره آدم دلش درد میکنه گریانش میاد دیگه می روزگار از زندگی است همه اینا رو بیخی آدم بیخی به حیرت میمونه. این مسلمان ها بیچاره روزگارشون از همو تیر میشد دیگه میشد از گرد روزه همه اونا رو گرفتن بردن چیکردن دو حوزه سه حوزه بین خود جنگ کرده که روزانه از کراچی 101.5 میگرفت بین خود بالاخره گفت خیر این روزه گفتم من نمیگیرم و روزه گفتم من نمیگیرم بالاخره گفت خیر کلش از گرد روزه امر گفتن بونی شما خانه تان
ما رفای داخلی نداریم آرامش داخلی نداریم ذهن و روح ما زیر فشار از زخمی است هر لحظه ماده ترس و دهراس میباشیم اگر حکومت ما میخواهد که شناخته شوند، بالای دخترها، بالای زنها، زنها را حداقل منحیث یک انسان در حساب بیارن، منحیث یک انسان بشمارن و چی برسته به ای که و حق را که خداوند برشان داده، اسلام برشان داده، امور برشان بته، نه ای که از خود اینا قانون وضع میکنن و نامشان این و آن میمانن.
هیچ کدام معلولی از میترسن صدا بلند نمیکنن، برشان حقوق در کل نیست.
پیام شما، نظر شما.